بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على اعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصبي شيعتهم ومحبيهم من الحين الى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند تبارک و تعالی اهل این مجلس را مورد عنایات و رحمتها و توجهات ویژه امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. نکته ای که دیشب عرض کردیم در ارتباط با این آیه کریمه و امثال این آیه کریمه بود، ان الله لیس بظلام للعبید. خداوند تبارک و تعالی به قدر ذره‌ای به احدی ظلم نمی کند. خلاصه و چکیده مطلب دیشب این بود، این هست: یک، علم خداوند کامل و نامحدود هست، همچنین قدرت خداوند و همچنین سایر صفات حمیده خداوند همه کامل هست و تصور چنین مطلبی اقتضاء می کند که از چنین موجودی ظلم صادر نشود، چون ظلم علت داره، ظلم ریشه‌ای داره، جهاتی دارد، یا طرف جاهله یا قدرت نداره یا عجز داره. ظلم یعنی چیزی را در غیر جای خودش قرار بدهند، ظلم یعنی تجاوز از حد بکنند، ظلم یعنی کوتاهی در اداء حقی بکنند. یه چیزی یه حدی داره، اندازه‌ای داره، پیشروی انسان کنه میشه ظلم، عقب بمانه میشه ظلم، اون چیز رو در جایگاه خودش قرار نده، جا به جا کنه میشه ظلم. همه اینا ظلمه. ظلم تو نفسی، به خودم ظلم کردم، یعنی چیکار کردم؟ یعنی گناه نباید میکردم، کردم، تجاوز از حد کردم، یعنی باید کارهای انجام میدادم به نفع خودم، لازم بود برام انجام ندادم، کوتاهی کردم، میشه ظلم. یعنی باید وقت هم را در فلان جا مصرف نمی کردم، اونجا مصرف کردم در غیر جایگاه خودش. خدا را باید اون طور صحیح توصیف می کردم، غلط توصیف کردم، ظلم کردم. باید نسبت به امیرالمومنین چنین و چنان اعتقاد می داشتم، نه اینطور اعتقاد نداشتم، یه جور دیگه اعتقاد داشتم، میشه ظلم. هر جا به جایی از حق میشه ظلم. به خاطر همین گفتیم ظلم متأخر از حق و باطله، ظلم و عدل بعد از حق و باطله. باید اول حق تعریف بشه، باطل تعریف بشه، تا بعد ببینیم ظلم چیه، عدل چیه. ولی خود ظلم و عدل به تنهایی معنا نداره اصلا، باید خوب و بد، درست و غلط اول تعریف بشه. به خاطر همین یه نکته ای هم بگم، با این افرادی که گاهی منکر اصل خدا هستن، منکر اصل ادیان هستن، آدم میخواد وقتی وارد صحبت بشه و بحث کنه، قدم اول اینه، قدم اول تا این درست نشه نمیشه قدم دوم رو برداشت. قدم اول این که آقا شما میخواییم با هم صحبت کنیم، باشه صحبت کنیم در مورد اعتقادات ما یا اعتقادات شما. شما اصلا قائل به این هستی خوب و بدی تو عالم هست یا قائل نیستی؟ اصلا خوب و بد، حق و باطل قبول داری یا نمیگه همه حقن یا همه باطلن، یا اصلا حق و باطل نیست، همه در توهمن؟ اول باید این معلوم بشه. اگر حق و باطلی هست، بعد ما میتونیم به شما ثابت کنیم که آقا بی خدایی باطله، با خدایی حقه. اما اگه ما به شما ثابت کنیم خدایی هست، شما بازم بگه خدا هست که هست، آقا ما اصلا حق و باطل قبول نداریم، ما چیکار کنیم؟ خدا هست، لازم نیست اعتقاد به ورزی به خدا، خدا هست اما من اعتقاد نمیورزم بهش، لزومی نداره که من ملتزم باشم و معتقد باشم به این که خدایی هست. شما بهش ثابت میکنی آقا اسلام حقه، میگه خب باشه، حالا نهایتا دلیلای شما رو قبول کردیم، اما دلیلی نداره که من به این اعتقاد معتقد بشم، نمیخوام معتقد بشم. کی این حرفو میزنه؟ کسی که پیش پیش شما باش تی نکردی که حق و باطلی وجود داره یا نه. حالا ممکنه طرف از اول برگرده به شما بگه آقا حق و باطلی وجود نداره، ممکنه اینو بگه. شما دو تا راهکار با این آدم باز دارید. کسی اگه از اول همون قدم اولو بزنه بگه آقا ما اصلا حق و باطل قبول نداریم، یه راه اینه که خب با صحبت نمیکنی، هیچ کاری به ما نداشته باش، بس پس با ما نه دشمن باش نه دوست باش، چون میگه حق و باطلی نیست دیگه، ما اعتقاد داریم خدا هست، توهم، تخیل، تصور، خیال بافی، حق باطل فرقی نمیکنه دیگه. تو دیگه وقتی قائل به حق و باطل نیستی، نمیتونی رو تفکرات من نه اسم حق بذاری نه اسم باطل، پس نمیتوانی با من نه دوست بشوی نه دشمن، کاری به هم نداریم، هیچ. درست شد؟ اما واقعیت مطلب این که این دروغه، هیچ انسانی نمیتونه قائل باشه به این که نه حقیه نه باطل، نمیتونه، به دلیل امور دنیوی، چون قبل اثبات خداییم دیگه، الان قبل از اثبات خدا داریم بحث میکنیم، کسی که اصلا خدا قبول نداره، قبل از اثبات خداوند در امور دنیوی خودش معتقد به یک حق و باطل هایی هست، به درست و غلط هایی هست، هیچی درست نیست هیچی غلط هم نیست. عجب، یعنی من سیلی بزنم تو صورت تو، زورم از تو بیشتره، نه بده نه خوب، تو رو رود بنزین بریزم آتیشت بزنم، نه خوبه نه بد، تو نمیفهمی اینو ها، که نه خوبه نه بد، هیچ خوب و بد تعریف نداره اصلا، ظلم و عدل، خوب و بد، حق و باطل، درست و غلط نداریم. بچه تو این مدرسه بذاری اون مدرسه بذاری، اصلا مدرسه نفرستی، غذای بدمزه بخوری خوشمزه بخوری ها، هیچ فرق نمیکنه برات لباس چه شکلی بپوشی نپوشی، این انسانی هست که هیچ چیزی براش هیچ تفاوت نکنه؟ نه. پس هر انسانی معتقد به یک خوب و بدی هایی هست، این قاعده مسلم عند الکل، هر انسانی که عقل داره، دیوونه نباشه، مجنون نباشه، این قائله، یه چیزای خوبه چیزای بده، پس اصل خوبی بدی رو قبول داره. حالا میخوام مصادیقش رو پس بگردیم پیدا کنیم. پس یک کسی به شما از اول گفت آقا من اصلا خوبی بده قبول ندارم، داره دروغ میگه. توجه میفرمایید؟ هم چیزی شدنی نیست. بعد از خوب و بدی گفتیم عدل و ظلم مطرح میشه. چه کاری عادلانه است، چه کاری ظالمانه است. ظلم با تعریفی که ارائه دادیم جابجا کردن هر چیزی از جای خودش، یا تجاوز از حد، یا افراط یا تفریط و یا جابجایی. ظلم ریشه هایی داره، منشأ هایی داره. اگه بنده به شما ظلم کنم، یا ترس باعث شده، یا جهل باعث شده، توجه میفرمایید، یا کمبودی، عقده ای، یا خوفی از دست دادن آینده و اینجور امور، خوف از دست دادن منافع خودم باعث میشه که من به شما ظلم میکنم. اگر هیچ کدوم از اینها نباشه و من در موضع قدرت کامل باشم، هیچ وقت به شما ظلم نمیکنم، توجه میفرمایید. و چون منشأ ها و ریشه های ظلم در خداوند وجود نداره، ظلم از خدا سر نمیزنه، ذره ای هم سر نمیزنه. به خاطر همین اگه کسی بگه خدایا چرا منو مثلا مرد آفریدم، اون مثالی که دیشب زدیم، خب برای خدا چه فرقی میکنه که تو رو مرد بیافرید یا زن؟ برای خدا چه فرقی میکنه؟ برای خداوند متفاوت نیست، کل عالم مرد بیافرید، کل عالم انسان، کل عالم حیوان، کل عالم خاک، برای خدا فرقی نمیکنه، که چون از خلقت تو که تو حلال زاده باشی یا غیر حلال زاده، انسان باشی یا حیوان، تو اون کشور به دنیا بیای یا این کشور، از هر چیزی که خدا به تو داده ابتداءً نه نفعی به خدا میرسه نه ضرری به خدا میرسه. خداوند از خلقت خلق کمبودی از خودش را جبران نکرده. این مثالی که بعضی ها زدن گفتن خدا میخواست خودشو تو آینه ببینه، این غلطه، این مثال غلطه، این حرف صوفیه است. خدا میخواست خودشو تو آینه ببینه، اسماء الله و آفرید و عالم و آفرید که بعد خودشو نگاه کنه. حتی گاهی برای اهل بیت اینو میگن خدا میخواست خودشو در آینه ببینه، مثلا امیرالمومنین آفرید، تو اشعار و اینا هم هست یا تو کلمات بعضی هست، اینا غلطه مگر یک معناهای دیگه ای اراده کرده باشن. آینه کسی خودش رو نگاه میکنه که علم به خودش نداشته باشه. اگه کسی علم کامل و محیط به خودش داره، برای چی سراغ آینه بره؟ برای چی تو آینه خودشو نگاه کنه؟ مگه کم داره؟ چیزی کم بود داره؟ کم بود نداره خودشو تو آینه نگاه کنه. کسی که برود در آینه به ایستد، خودش را نگاه کند، حین نگاه کردن و بعد نگاه کردن سر سوزنی چیزی بهش اضافه نشه، برای چی بره خودشو تو آینه نگاه کنه؟ قبیحه، اصلا لغوه، کار لغوه. خداوند کمبودی نداره که با انجام یک کار اون کمبود چی بشه؟ جبران بشه. در حقیقت خداوند، توجه بفرمایید، در مباحث توحیدی اینا رو باید بلد باشیم ما، هیچ وقت در خداوند، دقت کنید، خواهش میکنم، میخوام دقیق بگم ها، هیچ وقت درباره خداوند متعال امکان کمال وجود ندارد. امکان کمال برای خدا وجود نداره، چون معناش این میشه اگر ممکن باشه خدا کاملتر از اینی که هست بشه، یعنی الان ناقصه، خدای ناقص محدوده، محدود نمیتونه خدا باشه، چون محدود حد زننده میخواد، یه چیز بالاتر از خودش میخواد. حالا با توضیحاتی که داره بمانه، یک بحث خیلی زیباییه، بحث ما الان اینجا این نیست. بعد خداوند اگر الان ناقص باشه، ناقص تا کامل بی نهایت فاصله داره. کسی ناقصه، حالا هر مقدار که شما فرض کنید سر سوزنی ناقص باشه، این برای اینکه به بی نهایت برسه بی نهایت فاصله داره. عدد مشخص، هر چی زیاد باشه، هر چی عدد زیاد اما مشخص باشه، این تا بی نهایت فاصله داره. پس خدایی که ناقصه اصلا یک موجود بسیار ناقصه و تا نامحدودی خیلی فاصله داره. بعد این اگه کمال پیدا کرد، این حالت دومی که کمال پیدا کرد غیر حالت قبلیه، این دیگه خدا نیست، یا این جدید خدایی یا قبلی خدایی، کدومش خدا بود؟ تغییر کرد دیگه، دومی غیر اولیه، اینمون نیست. هزار مشکل توحیدی پیش میاد، بحث ما اینا نیست. پس در خداوند تبارک و تعالی کمال امکان ندارد، نه اینکه ما نمیتونیم تصور کنیم. مشکل از نقص ذهن ما نیست که ما نمیتونیم خدای ناقص تصور کنیم، نه اصلا خدای ناقص امکان نداره. خدایی که ممکن باشه رشد کنه و چیزی به اندوخته ها و دانسته هاش اضافه بشه، مثلا خدا نیست، امکان نداره که خدا بتونه بشه یه همچین چیزی. پس وقتی خداوند تبارک و تعالی در کمال محض هست، هیچ کاری که می کند، هر کاری که انجام می دهد، نه نفعی برای او دارد و نه ضرری. ضرر هم همینه، به همین ادله‌ای که گفتم بالعکسش کنید، اگه ازش کم بشه، واقعا کم بشه، این محدود بوده، از بی نهایت در بی نهایت چیزی کم نمیشه، یه چیزی کم بشه میشه محدود، کم بشه بعدی هم محدود بوده که ازش کم شده، و هزار تا مسئله پیش میاد. این بعدیه باز خدا نیست، این ناقص خدا نیست، اون قبلیه پس چی بود؟ هزار تا مسئله پیش میاد. پس در خداوند نه چیزی زیاد میشه نه چیزی کم میشه. وقتی اینطور شد، خدا رو بذارید یه طرف، کل مخلوقات رو از اول تا آخر همه رو بذارید یه طرف، این مخلوقات به چه شکل باشن، چه جوری باشن، برای خدا هیچ تفاوتی نداره، هیچ تفاوتی ندارد. پس اصلا منشأ ظلم در خدا نیست که خداوند بخواد چیکار کنه، یک کسی رو بی جهت مثلا حرامزاده بیافرینه، یک کسی رو بدون دلیل بگه تو همینجوری یزید باش، همینجوری امام حسین باش، اینجوری نیست. پس تمام این بالا پایینی های مخلوقات برگشت میکنه به کجا؟ بگید، به خود مخلوقات، چون در خدا که تفاوتی نداره، خدا هم که منشأ ظلمی درش نیست. پس اگر در مخلوق یکی پایین تره یکی بالاتر، ربطی به خودش داره. چرا من اینطوری شدم؟ خب خودت بگو چرا اینجوری شدی، چرا میخواد بندازی توپ تو میدون خدا؟ خدا منو اینجوری کرد. نه، خدا برای چی تو رو اینجوری کنه؟ خدا چی کار داره که تو رو اینجوری، چه نفعی برای خدا داره؟ خدا اگه، خدا چرا منو اینجوری کرد؟ خب چه جوری میکرد؟ آ منو اونجوری میکرد. خب خدا اگه تو رو اونجوری میکرد، برای خدا مثلا تفاوت داشت اینکه اینجوری کرده؟ تفاوتی برای خدا نداشت. برای خدا همه چی علی سویه است، همه چیز مساوی است، همه چیز مخلوق خداست، همه چیز مساوی، همه مخلوق خداست. و این مخلوقات کلن و ترن نه چیزی به خدا اضافه میکنن، نه چیزی کم میکنن، ضرری برای خدا ندارن. که خدا مثلا یک کسی رو بذاره دوست خودش، دوستای خودش رو بیشتر زور بده، قدرت بده، اینجوری نیست. کل عالم بشن دشمن خدا بشه، چی میشه؟ همه تو دست خدا هم دیگه، همه له میکنه همه رو. برای خدا چه تفاوتی میکنه؟ کسی که قدرتش بی نهایته، علمش بی نهایته، جودش، رحمتش، رأفتش، تدبیرش، حکمتش همه بی نهایته، خب چه دلیل داره ظلم کنه؟ پس اگر تفاوت درجات میبینیم در مخلوقات، مربوط به خود عالم مخلوقاته. منتها حالا نکته سر اینه که دیشب هم گفتیم، ما الان که به خودمون نگاه میکنیم میبینیم ای بابا من میبینم دوست دارم بهتر از اینه که هستم میبودم، چرا نیستم؟ مثلا من تو عرصه انبیا آفریده میشدم، میشدم پیغمبر خدا، بهتر نبود؟ پیغمبر میشدیم بهتر نبود؟ چرا بهتر شد؟ بهتر میبود. من دوست داشتم پیغمبر بودم. خب این حرف گزافه، این احاله به غیبه، غیبگوییه. من دوست داشتم نبی بشم. نه، نگو دوست داشتم، بگو الان دوست دارم، الان دوست دارم نبی بشم، الان این حسو دارم. اما موقعی که قرار بود خلقت تو انجام بشه، تو نخواستی پیغمبر باشی. تو اگه میخواستی خدا پیغمبر میافریده، دیر گفتی. آقا خدا گفته آقا 124,000 پیغمبر میخوایم، آی همه اونایی که اونجا وایستادید، هر کی زودتر بیاد میشه پیغمبر. 124,000 نفر، تو دیر آمدی، خودت میتونی زودتر بیای، نیومدی. بعد یک دلیل دیگه هم بگم، چون ممکنه کسی بگه این حرف تو هم حاله به غیب، یک حرفی داری میزنی ما نمیدونیم بوده یا نبوده. البته آیات داره، روایات داره، دیشب گفتم دید عقل میرسه اینا رو میفهمه. ولی یه مثال دیگه من بزنم عینی. آقا شما می‌خواستی پیغمبر بشی؟ خیلی خوب. حالا پیغمبر فعلا پیش که شما سلمان بشو ببینیم سلمان میتونی بشی؟ تا معلوم بشه واقعا تو می‌خوای پیغمبر بشی، تأملشو داری یا نه؟ چون اگه بگم پیغمبر بشو، میگه نه دیگه الان که نمیشه من پیغمبر بشم، ماده‌اش تو من نیست. الان دیگه که نمیشه که، داری آقا سرما رو کلا می‌ذاری. درسته الان ما نمیشه پیغمبر بشی، ولی سلمان که میشه بشیم، بشو. میتونی بشی، بشو. نمیشی تو همین الان تو دنیا، همین الانی که الانه، بسیار بسیار کوتاهی‌های عمدی میکنی. تو چجوری میگی من دوست دارم نبی بشم؟ مگه نبی جان الکیه؟ دوست داشتن ها باید حکیمانه باشه، عاقلانه باشه، باید با توازن قوا باشه. همیشه دوست دارم امام حسین بشم. تو میدونی امام حسین امتحانش چیه؟ تو میدونی امام حسین چه سختی هایی تحمل کرده؟ چه جور خدا رو عبادت میکنه؟ مثلا میفهمی اینو؟ بعد میگی تو اگه بفهمی امام حسین چه جور خدا رو عبادت میکنه، والله العلی العظیم قسم میگی نمیخوام امام حسین بشوم، نمیخوام، فراریم. همین کاری که تو عالم زر کردی، همین کاری که کردی، و به همون دلیل خدا تو امام حسین نیافریده. قبلا این کارو کردی، بهت نشون دادن. آیه قرآن هم داره، آیه کریم قرآن داره شبیه این مطلب رو خداوند در یک موضوع دیگه ای فرموده. وقتی در قیامت جایگاه اهل جهنم رو به جهنم نشون میدن، جایگاه اهل جهنم، اهل جهنم چی میگن؟ میگن ای کاش ما بر میگشتیم به دنیا، خوب میشدیم. دقیقا مثل الان ما میگیم برگیم عالم زر خوب بشیم، یا دو مرتبه خدا ما رو یه جور دیگه تو قیامت قرآن میفهمه همین رو میگن. آیه 27 سوره مبارکه انعام، ولو ترا اذ وقفوا علی النار، اگه ببینیشون اون زمانی که وایستادن بالای آتیش، واستن بالای جهنم، اگه ببینیشون، فقالوا یا لیتنا نرد ولا نکذب، ای کاش ما برگردیم دوباره، وقتی برگردیم دیگه تکذیب نکنیم آیات ربمون رو، ولا نکذب به آیات ربنا، ای کاش برگردیم دوباره تو دنیا، و نکون من المؤمنین، ما برگردیم مؤمن بشیم. وقتی دم آتش میرسن برگردیم چی بشیم؟ مؤمن بشیم. بل بدا لهم ما کانوا یخفون من قبل، بلکه آنچه که قبلا پنهان کرده بودن الان براشون آشکار شده. این آتیشی که خدا نیاورده برات، خودت درست کردی، حالا آمدی دمش میگی نمیخوام، خودت درستش کردی. این آتیش که خداوند ظالم نیست که تو رو به زور ببره تو آتیش، که خودت برای خودت آتیش درست کردی، حالا باید بری بچشی. میگی ای کاش من برگردم. خب برگردی، همون تو بودی دیگه. اونجا بودی هم نه یک بودی یه ثانیه یه دقیقه ای، 60 سال بودی، هی آمدن انذارت دادن، هی آمدن نصیحتت کردن، هی آمدن تو رو بشارت دادن، بهشت جهنم خدا پیغمبر قسم آیه بابا آدم باش خوب باش، هزار بار این اتفاقا برات افتاد، تو هی پشت کردی، هی مسخره کردی خدا رو، اولیاء خدا رو استهزا کردی، حالا خودت با اعمال خودت آتیش درست کردی. حالا آوردن آتیش رو نشون میدن، میگه من نمیخوام، ای کاش برگردم. خداوند میفرماد که ولو ردو لعادو لما نهو، اگر برشون گردونیم اینا دوباره عود میکنند، بر میگردن به همون کاری که انجام میدادن انجام میدن. خیلی عجیبه ها، با اینکه این برگشت هیچ وقت اتفاق نمیفته، اینم یک نکته ایه. خداوند داره خبر میده از واقعی که هیچ وقت اتفاق نمیفته. این یک سر عظیم علمی درشه، من نمیخوام واردش بشم، سر عظیم علمی در مورد علم الله، علم خداوند به معدومات. آیا خداوند علم به معدومات دارد؟ بله، به دلیل این آیه. این آیه که هیچ وقت اتفاق نمیفته که، مگه خدا اونا رو بر میگردونه به دنیا دو مرتبه بیان؟ بر نمیگردونه که. پس خدا داره خبر میده از یک معدوم، یک چیزی که نیست و نخواهد شد، ولی خدا بهش علم داره. آیه قرآنه، یک چیز سر علمیه ها، خیلی عظیمه این مطلب. خدا علم به معدومات دارد. بعد میفرماد که اینا اگه برگردن لو ردو لعادو لما نهو عن و انهم لکاذبون، اینا دارن دروغ میگن، همین دم آتیش دارن دروغ میگن، اصلا مشکلشون همینه، بی انصافای بی وجدان، مشکلشون همینه که تمون جام اینا دروغ تو وجودشونه، دم آتیشه داره دروغ میگه. الله اکبر، چجوری کذب رفته تو وجودش، دم آتیش باز داره دروغ. اگه همونجا صادقانه بگه خدای غلط کردم، من فکر میکردم این آتیش و اینا علکیه، با غلط کردیم، همه اعمال قبوله، ما اشتباه کردیم، تو روایت داره برش میگردن بهش، توبه دم آتیش خدا قبول میکنه. البته کم کسی ازش صادر میشه توبه دم آتیش. دم آتیش که هیچ، تو روایات داره بعضی بنده ها رو خدا میبره در آتش، سالها در آتشن، چندین هزار سال، بالاخره یک حرفی میزنن یک جوری، بالاخره برمیگردن میان میرن بهش، چون راست میگه، آخه یک صدقی تو ته وجودش هست. اینایی که مخلده در آتش جهنم میشن، هیچ ذره این نور درشون نیست دیگه، اینا معاندینن، اینا اعداء اللهن، اینا دیگه حقیقت وجودشون گره زدن به دشمنی با خدا. لذا اینجا میگه دم آتیش با دروغ میگه، این نام لکاذبون، دارن دروغ میگن. حالا اینو من مثال زدم به قیامت دنیا، قیامت بعد، مثلا دنیا قبله، حالا دنیا بعد، عالم زر چیه؟ قبله. اینم همینه، من دوست داشتم امام حسین بشم، دروغ میگی بری عالم زر آتیشه رو بد نشون بدن، تو بازم دیر میری. الان چون آتیشه یادت رفته، فضای عالم زر یادت رفته، اونجا بهت نشون دادن آقا امام حسین شدن حساب و کتاب داره، سلمان شدن حساب و کتاب داره، حضرت موسی شدن اینجوریه اونجوریه، من دوست داشتم مرد بشم، بی خود داری میگی، فکر میکنی تو برت گردونن اونجایی که میخواستی تعیین کنی که من میخوام زن بشم یا مرد، حیوان بشم یا انسان، گیاه بشم یا انسان، وقتی بهت واقعیت ها رو نشون بدن، دو مرتبه همینی که هستی رو انتخاب میکردی. ولی نه، اگر اونجوری نباشه ظلمه. من واقعا قابلیت دارم پیغمبر بشم، خدا منو پیغمبر نکرده، خب ظلم نیست؟ ظلمه دیگه. خدا که ظلم، برای چی خودت ظلم کنه آخه؟ چه چی؟ مثلا 124,000 پیغمبر بشن 124,001 پیغمبر، چی میشه؟ حالا ما نمیگیم برای خدا بهترم میشه، چون گفتیم برای خدا بهتر بدتر نداره، چی میشه برای عالم خلق یه پیغمبر دیگه هم بیشتر میبود. حالا 70 در یک روز امام صادق فرمود 70 پیغمبر بنی اسرائیل رو کشتن، حالا 71 میبود یه دونه اضافی اونم میکشتن، چی میشد؟ هیچ کاری نمیشد، چیزی نمیشد. به حسب ظاهر میگم چیزی نمیشد، والا ذره این عالم به هم بخوره کل عالم به هم میریزه. لازم زار چیزی نیست، برای خدا قدرت داشت این کارو بکنه، پس برای خدا فرقی نمیکنه. تو اگه قابلیت نبی شدن داشتی نبی میشدی. مطلب دوم میگه من اگه زن میشدم، اگه مرد میشدم، اگه حیوان انسان میشد، انسان حیوان میشد، اینا میخوام جابجا بشم. آقا من میخوام مثلا گوسفنده میگه خدای من میخوام انسان بشم، یا انسان میگه من میخوام فلان. آقا اگه میشدی میخواستی چیکار بکنی؟ خب هدفت چیه از این سوال؟ غرضت چیه؟ دنبال چی هستی؟ دنبال تنوعی؟ دنبال بازی؟ دنبال آزمایشی ببینی میشه نمیشه یا نه؟ دنبال چی؟ میگه من نبی باشم. آقا از شما نخواستن نبی بشی، تکلیف سنگین نداشتن که، شما همین تکلیف گوشتن گردن انجام بده. تو دنبال بندگی هستی یا دنبال خدایی کردن هستی؟ کدومی؟ دنبال به هم ریختن بساط نظام آفرینش هستی یا دنبال همینی که هستی رو دادن درست انجام بده؟ آقا 1,000,000 به من پول دادن باش کار کن. نه آقا 1,000,000,000 بده. آقا شما با 1,000,000 درست کار بکن، همینو اسرافش نکن، نشون بده لیاقت داری، بعد بگو من 1,000,000,000 به من بده. از همین جایی که تو رو قرار دادن، تو میتونستی تو این 10 سالی که به سن تکلیف رسیدی، مثلا از 15 سالگی تا 25 سالگی، محمد حنفی رو در 20 محمد ابن ابی بکر رو در 28 سالگی به شهادت رسوندن. کی بوده محمد ابن ابی بکر؟ به چه مقاماتی رسید؟ فرمود جزو کسانی بود که به مقام عصمت رسید، عصمت از گناه. فرمود محمد ابن ابی بکر جزو کسایی بود که ذره ای امیرالمومنین رو مخالفت نکرد. لم یخالفوه فی شیء من اوامره. محمد ابن ابی بکر در هیچ امری از امور و دستورات اوامر امیرالمومنین مخالفت نکرد. این یعنی چی؟ هیچ اسیان ازش سر نزد. در چه سنی؟ 28 سالش بود شهید شد. شما 15 سالت، الان چند سال به سن تکلیف رسیدی؟ 35 سالته. 20 سال گذشته. چون نصف محمد ابن ابی بکر شدی؟ 1/10 شدی؟ بعد میگه آقا من چرا مثلا خدا منو مثلا فلان نیافرید؟ چی نیافرید؟ گوسفنده هم همینه، درخته هم همینه، سنگه هم همینه، همه نظام عالم همین. گوسفنده هم میگه خدا چرا من آدم نیافریدی؟ تو همین گوسفندی خودت درست انجام بده، تو همینجا همینو میخواد خدا، ازت همینو میخواد. یعنی خودت اولا انتخاب کردی، یک ثانیا تو همین نظامی که آمدی تو همینجا کار خودت درست باید انجام بدی. بیشتر از تو نخواستن که، نگفتن اگه تو کار انسان انجام ندی ما تو رو عذاب میکنیم که. اولا با اختیار خودت بوده، خودت انتخاب کردی حیوان شدن رو، نه اینکه خدا به زور تو رو حیوان بیافرینه. این غلط نگاه عمومی اینه ها، نگاه اکثر متکلمین و حتی فلاسفه اینه. اکثر میگن در اول مطلب مجبوریم دیگه، چون انسان انسانه دیگه، ما که اختیار نداشتیم. مرحوم آخوند صاحب کفایه در کفایه بحثی میرسه همینو میگه، میگه حالا چی شد که حیوان حیوان شد، انسان انسان شد؟ میگه دیگه اینجا قلم اینجا رسید و سر بشکست. میگه اینجا دیگه ذاتیاته، از ذاتی لا یعلل، دیگه ذاتی دلیل نداره، علت نداره، این دیگه همینه. و خیلی بزرگان این حرفو زدن، اما روایات اینو نمیگه. روایات هر گونه شائبه ظلم، گفتیم جبر، جبر ظلمه، اجبار کردن ظلمه، هر گونه ظلمی را از خدا نفی کرده. خداوند در قرآن کریم میفرماید که ما اصابک من حسنه فمن الله، هر کار خوبی از تو سر میزنه، هر خوبی، نه کار خوب، هر حسنه ای از تو سر میزنه از جانب خدا بهت رسیده. و ما اصابک من سیئه فمن نفسک، هر بدی بهت میرسه از خودته، از خدا نیست. خدا بد به کسی نمیده. شما درجه وجودیت پایین، بده دیگه، میخوای جای بالاتر بهتر بری به نظر خودت دیگه، بدی مال خودته، مال خدا نیست. بالاخره اون کسی که میگه من نمیخوام این باشم، میخوام اون باشم، اونه بهتره دیگه از این. هر چی که میخواد بیاسه، ممکنه یک انسانی بگه من میخوام حیوان بشم، ممکن است بگه من میخوام سنگ بشم، کاش سنگ میشدم، کاش من ریگ بیابون بودم. بالاخره ریگ بیابون بهتره یا بدتره به نظر تویی که اینو میخوای؟ میگه بهتره دیگه. قرآن میگه که بهتر این بده دیگه، پس الان بده، بدی از خودت. من میخواستم پیغمبر بشم، چرا؟ چون اینجایی که هستم بده، اون بهتره، این بده، اون خوبه، بده از خودت. آیه قرآن ان الله لا یظلم الناس شیئا، خداوند ذره ای به احدی ظلم نمی کند. پس این بدی و بدبختی که به مردم میرسه، عقب موندگی از کجا میاد اینا؟ از خدا که نمیاد. از کجا میاد؟ ولکن الناس انفسهم یظلمون، مردم خودشونن که دارن به خودشون ظلم میکنن. این فقط مال مرحله بعد از سن تکلیف نیست که شما بگی بعد از سن تکلیف خب من گناه کردم حالا عذاب. این مال کل خلقتته. از اول خلقتت هر ظلمی کردی خودت به خودت کردی. کی گفته قرآن فقط مال دنیاست؟ قرآن از زمانی که پیغمبر خدا آفریده شدن، قبل لوح و قلم و همه، قرآن هم بوده. قرآن کتاب پیغمبر بوده. قرآن مال همه عوالمه. تو عالم زر هم همین قرآن بوده. تو عالم ارواح و اشباح و ازل هم همین قرآن بوده. قرآن فقط مال دنیا نیست که ما آیات قرآن فقط بردی مال عالم دنیا. اگه ظلم کردی خودت به خودت ظلم کردی تو دنیا. نه، تو عالم زر هم همینه. جایگاهی که انتخاب کردی، عقب ماندگی که ایجاد کردی برای خودت، وارد اون آتش نشدی که خداوند آتشی درست کرد گفت برین تو، یه عده رفتن، سری رفتن، یه عده دیر رفتن، یه عده با نفاق رفتن، با شکلهای مختلفی که داره. خودت قرآن میفهمد ولکن الناس انفسهم یظلمون. یا جای دیگه میفرماد آقا یزید روز قیامت بگه که آقا خدایا وای بر من، چه موجود بدی ام، چه عذابای سختی، آخه چرا من باید؟ قرآن میفهمد ویل لهم مما یکسبون، وای بر خودتون از کاری که خودتون کسب کردید. من تو رو یزید نکردم، به زور تو باید یزید بشی. نه، وقتی ویل لهم مما یکسبون، وای بر اینا از این چیزایی که خودشون کسب کردن. اون طرفش هم پس ما میفهمیم دیگه، تو با لهم مما یکسبون، خوش به حالشون از کاری که خودشون کسب کردن. اونم به زور امام حسینش نکردیم. اون طرفم زوری نیست، این طرفم زوری نیست. برای خدا چون فرق دیدیم، گفتم چون کل خلقو بزنید یه طرف، خدا رو یه طرف. خدا دلیلی اصلا در ذات خدا، اقتضاء در ذات خدا نیست، میل به یک طرف در ذات خدا نیست، توجه به یک طرف بیشتر در خدا نیست، حب و بغض بیشتر و کم و زیاد در خدا نیست. ولی خدا مرکب میشه، خدا هزار مشکل توحیدی داره، از بساطت خارج میشه، از خداییت میافته. خدا بسیطه و همه چی مساویه نسبتش. خلق و میافرینه، خودت میخوای چی بشی خودت بشو، خودت هر چی انتخاب میکنی خودت. بهشت فرموده پاداش چیه؟ اعمال خودته. این بهشت پاداش اعمال خودته. فقط آقا این خطابش من و شما نیستیم، پیغمبرم هست. خدا هم به پیغمبر میگه اگه رفتی بالای بهشت، پاداش اعمال خودته. خودت رفتی تو اون آتش در عالم زر، در دنیا، در هر عالمی زحمت، بیشترین زحمت رو پیغمبر کشید، بیشترین عبادت رو پیغمبر کرد، سنگینترین عبادت رو پیغمبر کرد، عبادتی که احدی طاقتش رو نداره. گفتم اگه عبادت پیغمبر آشکار بشه برای انبیا، انبیا همه در میرن، همه فرار میکنن. شما فکر کنید مثلا حضرت ابراهیم مثلا اگه عبادت پیغمبر رو بهش نشون بدن، میگه آها من قبول میکنم، من بشم جای پیغمبر، مثلا فرار میکنه، میگه نمیخوام اینجور، من نمیتونم، نمیخوام، سخته. گفتم مثل حالات دنیوی، مثل حالات دنیوی یه کارایی خیلی خوبه اما سخته، میگه آقا نمیخوام. آقا من به شما سرمایه میدم، بیا برو فلان برج مثلا فلان، میگه آقا نمیخوام، آقا نمیخوام، من همون پول کم، همون کمش خوبه، نمیخوام. عمرمو بذارم مثلا 20 سال زحمت بکشم یه پروژه رو اجرا کنم، نمیخوام. یه نفر دیگه میگه میخوام، اون مثل توی اون مختاره. عالم زر هم همین بوده. گفتن آقا پیغمبر شدن، اولین مخلوق شدن، خاتم الانبیا شدن، اینه نشون دادن، همه عقب کشیدن، نمیخوام. امام حسین شدن، بار کربلا رو به دوش کشیدن، اینه نشون دادن. حالا بیان دنیوی خیلی خیلی سادش اینه، باید زن بدی، باید نمیدونم ناموس بدی، باید اسیر بدی، باید بچه بدی، اینا سادشه. فوق این حرف هاست کربلا، باید یک مصیبتی بکشی که تمام عالم رو هدایت کنی. اونجا نشونش میدادن اینو. خب هیچ کی نمیره جلو، معلومه پا جلو نمیذاره کسی. امام حسین فرمود من. همینجور امام صادق شدن، همینجور امام زمان شدن، همینطور هر امامی، اینا رو خدا یکی یکی نشون داد. گفت آقا این گوهر، این بسته رو کی میخواد؟ یه بسته است، یه اسم نیست. امام شدن، پیغمبر شدن، یه اسم نیست بریم باش بازی کنیم. هزار بدبختی و مشکلات و سختی داره. این بسته رو کی میخواد؟ حضرت موسی گفت من اینو من. حضرت ابراهیم اون کی گفت من. شد حضرت ابراهیم. خودت نخواستی. شما وقتی به اینجاها رسیدین، این چیزا رو نشون دادن، شما گفتی آ من اینو میخوام. آقا کی میخواد منبری بشه؟ من. بشه دیگه پاکت بدن، کتکم نزنن، جلو پام بلند شن، حرفامو گوش بدن، اینا. اگه این کارا رو بکنم من میخوام. اگه منو کتک بزنن من نمیخوام منبری. خیلی خوب، اون این منبری دیگه هست، اینو خواسته.
گفت آقا من کتکم بزنم بازم منبر میرم، پاکتم ندم بازم من منبر میرم. اون یکی دیگه هست، اون رو انتخاب کرد. تو انتخاب نکردی اونو، خب انتخاب نکردی دیگه، همینی که هستی. تو نگو من دوست دارم مثل مثلا فلان عالم می بودم، مثل فلان من کاش که جای علامه امینی بودم. بابا تو شب تو صبح خوابی خورخورت بلند 10 ساعت میگیری، میخوای تو چجوری میخوای علامه امینی بشی؟ اونجایی که علامه امینی شدن رو نشون دادن، یه نفر گفت، دو نفر گفت من میخوام علامه مجلسی بشم، علامه امینی بشم، شد. تو نخواستی گفتم منبری ساده بشو، مثلا طلبه معمولی بشو. نفاق رو نشون دادن، انحراف رو نشون دادن، بدعت رو نشون دادن. هر کسی اهلش خودش انتخاب کرد، گفت من میخوام عالم شیعه بشم، بدعت گذار بشم. بفهم شما عالم شیعه بدعت گذار. من میخوام به رأی خودم در دین حرف بزنم. این اینه ها، اینجوریه. میگه آه من خوبه، من میخوام به رأی خودم حرف بزنم. من میخوام یه خورده از عقل خودم حرف بزنم، یه خورده از ائمه. هر جا ائمه ساخت با عقل من قبول کنم. اینم یک پک کلیه، میگه آه من اینو میخوام. همه امور اختیاریه، چون اگر به اختیار خود ما نباشه، به تحمیل بر ما انجامش میشه ظلم. شما به خاطر اینکه مطلب جبر و اختیار رو نمیفهمی میخوای خدا رو ظالم کنی؟ چون نمیتونی عوالم گذشته یادت نمیاد که چیکار کردی خودت، چون خودت یادت نمیاد خودت چیکار کردی، خدا رو میخوای ظالم کنی؟ عجب، چقدر منصفی، چقدر خوبی تو. بله همش همین، همه عوالم، فقط عالم زر نیست. من عالم زر رو به عنوان یه نمونه دارم میگم. عوالم گذشته، باطنش، اینا همه همین بوده. عالم روح، ارواح، انوار، ازله، همه. خب البته مطلب رو من دارم در حد چی آقا عرض میکنم؟ در حد منبر دارم توضیح میدم ها، ولی مطلب علمیش باز از اینها پیچیده تره. نه اینکه کل مطلب جبر و اختیار همین باشه، جبر و تفویض همین باشه. بنده دارم در حد اینکه به حساب یه خورده مطلب یعنی ساده بشه، قابل فهم بشه، یه خورده از اون گنگی و ابهام در بیاد. طرف کس فکر نکنیم که مثلا ما الان اگه میگیم ای کاش ما فلان میشدیم داریم راست میگیم. نه، موضوع پیچیده تر از این حرفایی که بفهمیم. مثلا آیه کریمه قرآن به نظرم خیلی صراحت در این مطلب داشت، خیلی زیباست. ببین خدا سوال میکنه در قرآن از ما، انتم اعلم ام الله؟ شما عالم ترین یا خدا؟ این چه قشنگه، انتم اعلم ام الله؟ شما عالم ترید یا خدا؟ چی جواب میدیم؟ خدا عالم تره. اگه به خدا قائل میگی خدا، خب خدا تو رو اینجوری قرار داده، درسته؟ والله الذی یعلم ما خلق. در یک آیه دیگه میفرماد خدایی که علم دارد چی میآفریند. خدا رو علم میآفرینه، گتره نمیآفرینه، بی جهت نمیآفرینه، نفع و ضرر هم که برای خدا نداره، بر محور علم میآفرینه تو رو، بر میزان علم میآفرینه. حالا اینجا بر میزان علم داشته باشید، علم خدا رو، نقش علم خداوند در کیفیت خلقت. یه روایت خیلی خیلی زیبا و بسیار بسیار مهم در کتاب شریف کافی هست، چون وقت گذشته و شبهای عزاداری هست، منبر رو نمیخوام خیلی طول بدم. اینو انشالله فردا شب اگه توفیق باشه خواهیم خون و ترجمه خواهیم کرد. روایت بسیار بسیار مهمی است. خداوند تبارک و تعالی معرفت ما نسبت به خودش، نسبت به توحیدش، نسبت به فعلش، نسبت به صفات خودش، اسماء خودش، اولیاء خودش رو بیشتر بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.